الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما مباحث اصول فقه رو در دو بخش فلسفه علم اصول که مطالعه بیرونی دانش اصول هست و علم اصول طبقه بندی کردیم. در بحث فلسفه علم اصول ما تاریخ علم اصول، مبادی علم اصول، روش شناسی علم اصول و روابط بین علم اصول و سایر علوم رو مورد بحث قرار میدیم که گفتیم ما بحث تاریخ رو در گذشته بحث کردیم در این دوره سوم. در مبادی گفتیم مبادی به دو بخش تصوری و تصدیقی تقسیم میشه که قبلا تصوری رو بحث کردیم. در مبادی تصدیقی گفتیم به دو بخش مبادی عامه و مبادی خاصه تقسیم میشه که مبادی عامه رو در بحث‌های گذشته مطرح کردیم و نوبت رسیده بود به بحث‌های مبادی خاصه. البته اشاره کردیم در بحث‌های گذشته که ما مبادی خاصه رو به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی مبادی حجت لفظی، چون مباحث علم اصول رو ما بر اساس حجت طبقه بندی کردیم، کل علم اصول متعارف رو تقسیم کردیم به حجت بر احکام یا مکاتب اسلامی و حجت بر نظامهای اسلامی که حالا تو جلسات چهارشنبه، همین چهارشنبهی که گذشت، توضیح دادم که این اصطلاحات مکتب و نظام بر اساس نظریه اندیشه مدون معنا میشه. اصول متعارف رو ما در سه فصل حجت محرزه، حجت غیر محرزه و تعارض حجج طبقه بندی کردیم. چون ما کل مباحث اصول رو بر اساس حجت که موضوع علم اصول هست و در مبادی تصوری توضیح دادیم طبقه بندی کردیم، در مبادی تصدیقی ما مبادی مختص تصدیقی رو که در واقع مبدأ هستن برای بخشی از مباحث علم اصول، نه برای کل علم اصول که اونا میشن مبادی عامه، به دو بخش مبادی حجت لفظی و حجت غیر لفظی تقسیم کردیم. مبادی حجت لفظی رو باز دو بخش کردیم، یک بخش اونهایی که مربوط به صدوره که حجیت صدور رو در واقع تأمین میکنه که اونا رو سال گذشته باز بحث کردیم. نوبت رسید به مبادی دلالی حجت لفظی. در بحث مبادی دلالی حجت لفظی، یعنی به تعبیری حالا مبادی دلالی حجت لفظی یعنی پیش فرضهایی که در استظهار از نصوص تأثیر داره، ما گفتیم این مبادی به دو بخش تقسیم میشه، یک بخش مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت، یعنی پیش فرضهایی که در استظهار از قرآن و روایات تأثیر داره، یک بخش مبادی دلالی مختص به سنت، پیشفرض‌هایی که فقط در استظهار از سنت نقش داره. خب در بحث مبادی دلالی حجت لفظی، یعنی مبادی که در به اصطلاح پیشفرض‌هایی که در استظهار از ادله نقش داره، گفتیم ما بحث از مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت آغاز میکنیم. این مبادی رو یه فهرستی ازش اشاره کردم. مطلب اول این بود که معانی الفاظ و تراکیب یکیست، یک معنای مشخص دارن الفاظ و تراکیب که حالا توضیح دادیم، دوباره توضیح میدیم. مطلب دوم، یعنی مبدأ دوم، این که زبان شارع همون زبان عرفی است، زبان متفاوت با زبان عرف نداره. و مطلب سوم، حجیت ظهور زمان صدوره که معیار برای ما ظهوری است که در زمان نزول آیات یا صدور روایات وجود داشته. این سه مطلب پیش فرض هایی هستند که در استظهار ما از کتاب و سنت نقش داره. من اینجا بین الهلالین یک جمله کوتاهی اشاره کنم، البته نمیخوام، امروز فرصت نیست، توضیح بدم. ببینید، برای اینکه یک نفر مجتهد بشود دو چیز رو نیاز داره، یکی فهم منابع و ادله، دوم نقد منابع و ادله. یعنی یک مجتهد کسی است که منابع و ادله رو میتونه بفهمه، به کتابای فقهی، اصولی، رجال، اونایی که تأثیر داره در استنباط مراجعه میکنه، میتونه بفهمه که اینا چی میگن، علامه حلی چی میگه، صاحب جواهر چی میگه، شیخ طوسی چی میگه، روایت امام صادق علیه السلام فرموده چی میگه، قرآن چی میگه، اینا رو میفهمه. دوم این که بتواند نقد کنه که حالا این مطلبی که علامه حلی گفته درسته، غلطه، نقدی، اشکالی برش وارد میشه، نمیشه، این معنایی که راجع به روایت گفتن دیگران قابل قبوله، نیست. این که ما بتوانیم منابع رو نقد بکنیم، یکی از ابزارهای ما در نقد منابع، نقد پیش فرض‌هایی است که وجود داشته. یعنی ممکنه علامه حلی رضوان الله علیه یه مطلبی گفته بر اساس یه پیش فرضی گفته، ما اون پیش فرض رو ممکنه قبول نداشته باشیم، در نتیجه مطلب علامه رو نپذیریم. بنابراین باید ما پیش فرض‌های ادله، پیش فرض‌های منابع رو هم بشناسیم. ما در بحث فلسفه علم و اصول، همونطوری که ابتدا اشاره کردم، نگاهمون نگاه از بیرون هست به علم اصول. چون از بیرون نگاه میکنی تاریخش رو میبینیم که چه این علم شکل گرفت، چه مراحلی رو طی کرد، الان در چه مرحله است، و بعد مبادیش رو میبینیم. مبادی یعنی اون چیزایی که این دانش بر اونها تکیه داره، یک بخش تصوراته، یک بخش تصدیقاته. این مبادی به خصوص در حوزه مبادی تصدیقیه بسیاریش مباحثی است که در کتب متعارف ما مورد بحث قرار نگرفته، به عنوان یک پیش فرض مسلم ازش عبور شده، چون در اون زمان احساس نمی شده که نیازی هست در این زمینه بحثی بشه. اما الان در شرایط فعلی ما با سوالاتی مواجه هستیم، شبهاتی مواجه هستیم، که این سوالات و شبهات ناظرند به اون مبادی فقه ما، مبادی اصول ما، نه خود فقه و اصول مستقیما. و برای اینکه ما بتوانیم این شبهات رو ارزیابی کنیم، نقد کنیم، ناچاریم این مبادی رو بازشناسی کنیم. یکی از این مبادی این است که معانی الفاظ، پرانتز بسته، یکی از این مبادی اینه که معانی الفاظ و تراکیب یکیست. عرض کردم انقدر این مطلب آشکار بوده که اصلا شما در هیچ جایی، در هیچ کتابی نمیبینید که مثلا اصولیا بحث کرده باشن که آقا عبارات چه در کتاب و سنت چه در غیر کتاب و سنت یه معنای مشخصی داره که وظیفه ما کشف اون معناست. مثلا به عنوان مفسر یا به عنوان مجتهد باید ببینیم اون عبارت چی میخواسته بگه. ما همچین بحثی رو به این شکل توی آثار فقهی، اصولی، منطقی، ادبی هیچ جایی در مباحث متعارف خودمون به این شکل نمیبینیم. بله، اشاره کردیم که مباحثی که ما داریم در علم اصول به نحوی به این مسئله اشاراتی داره، ولی مستقیما خود مسئله رو بحث نکرده، اینو پیش فرض گرفته و بر اساس این پیش فرض خب خیلی بحث‌های مختلف رو مطرح کرده. توضیح دادیم که مثلا علمای ما توجه داشتن که بین لفظ و معنا یک عاملی باید ایجاد ارتباط بکنه تا لفظ دلالت کنه بر معنا، اسمش گذاشتن وضع. حالا بعد بحث میکنیم مفصل بحث کردن که وضع چیه. توجه داشتن که مدالیل الفاظ دو دستن، مدالیل تصوری که صرف تصور لفظ موجب تصور اون مدلول میشه و مدالیل تصدیقی که یه چیزی زائد بر مدالیل تصوری است، هرچند بی ارتباط با مدلول تصوری نیست، اما این دوتا رو از هم اصولیای ما تفکیک کردن. توجه داشتن که اونی که ما هدفمون هست در اجتهاد یا در تفسیر کشف مدلول تصدیقیه نه مدلول تصوری، اینا رو بهش توجه داشتن. اصولی های ما اینجوری تلقی میکردن که وقتی یه گویندهی، حالا این گوینده میخواد خدا باشه در قرآن، معصوم باشه در روایات، یه آدم عادی باشه تو کوچه و خیابون، وقتی میخواد یه مطلبی رو به ذهن مخاطب خودش انتقال بده، برای انتقال این مطلب به ذهن مخاطبش از ابزار لفظ میتونه استفاده کنه. یک گوینده عادی، حالا این در غیر خداست دیگه این جمله، یک گوینده عادی از نظر اصولی های ما کاری که میکنه اینه، ابتدا اون معنایی رو که میخواد در ذهن خودش میاره، بعد بر اساس اطلاعاتی که از زبان داره لفظی که مناسب اون معنا باشه انتخاب میکنه، اون لفظ رو بر زبان جاری میکنه، مخاطب اون لفظ رو میشنود، با شنیدن اون لفظ صورتی از اون لفظ در ذهن مخاطب پیدا میشه، بر اساس اطلاعاتی که مخاطب از زبان داره از اون لفظ به معنایی منتقل میشه. اگر این معنایی که در نهایت مخاطب به اون منتهی میشه همون معنایی باشه که گوینده ابتداعاً قصد داشت این رو به مخاطب بفهمانه، همون معنایی که ابتداعاً به ذهن گوینده آمد، اینجا فرایند تفهیم و تفهم درست صورت گرفته. مثلا فرض کنید یه گوینده عادی میخواد بگه که هوای امروز قم گرمه، اولین مفهوم گرم بودن هوای امروز قم میاد به ذهنش، بعد بر اساس علمی که داره از زبان فارسی کلمات هوا، امروز، گرم، است، اینا رو انتخاب میکنه، ترکیبی رو که این زبان گفته به کار میبره، میگه هوا گرم است. مخاطب ما میشنوه این الفاظ رو، هوا گرم است، امروز، این با شنیدن اینا معانی به ذهنش میاد، بر اساس فهمی که داره از زبان میفهمه که مقصود گوینده از گفتن این جمله چیه، میخواد خبر بده که احساسش اینه که امروز هوای قم گرمه. اگر این معنایی که مخاطب فهمیده در انتهای مسیر همون معنایی باشه که گوینده قصد کرده بود بیان بکنه در ابتدای مسیر، میگیم تفهیم و تفهم درست شده. اما اگر نه، مثلا گوینده شوخی کرد، میخواست بگه که هوا خیلی سرده، بعد ولی مثلا در مقام شوخی گفت هوا امروز چقدر گرمه، یعنی خیلی سرده، بعد اون مخاطب ما گفت اه گرمت کولر روشن کنم، ما میگیم آقا جون نفهمیدی چی میگه، این داره طعنه میزنه، یعنی میخواد بگه هوا سرده گرم نیست. اینجا وقتی معنایی که نهایتاً مخاطب متوجه میشه با معنایی که مورد نظر گوینده هست دقیقاً مطابق نیست، ما بهش میگیم اشتباه کردی، نفهمیدی این چی میخواست بگه. خب ما تلقیمون اینه، اصولی هم همین تلقی رو داشتن که وقتی این آقا میگه هوا گرم، امروز هوا گرم است، یه معنای مشخصی رو اراده کرده. هر کدوم از ما اون معنا رو بفهمه درست فهمیده، و هر کی یه چیز دیگه فهمید اشتباه کرده. حالا یه چیز دیگه فهمید، یه وقت به خاطر اینی که لفظ رو درست نشنیده، یه وقت به خاطر اینی که زبان رو بلد نیست، یه وقت به خاطر اینه که قرائنی که محفوف بوده این الفاظ با اون قرائن و کمک میکرده به فهم مراد متکلم، اینا رو توجه نکرده، عوامل مختلفی ممکنه منشأ خطای او بشه. این تصوری بوده که اصولی های ما داشت. بر اساس این تصور کل علم اصول در مباحث الفاظ و به تبعش مباحث مرتبط به اون در فقه سامان پیدا کرده، بلکه این بحث از این جهت فرافقهی هم هست. یعنی ما به همین طریق با همین پیشفرض‌ها در حوزه مباحث عقاید و فلسفه هم استظهار از نصوص میکنیم. یعنی ما وقتی میریم سراغ قرآن یا روایات تو حوزه عقاید، یا سراغ کلمات فیلسوفان در مباحث فلسفی یا کلامی، باز با همین پیشفرض میریم که قرآن وقتی یه جمله راجب خدا، راجب پیغمبر، نه بحث فقهی، به عنوان یک واقعیت مطرح میکنه که در واقع نقش در عقیده ما داره، اونجا هم یه معنای خاصی اراده شده که اگر من اون معنا رو درست بفهمم اشتباه نکردم، کاری که باید انجام دادم، و اگر غیر از این فهمیدم اشتباه کردم. یعنی ما تو همه حوزه ها داریم با این پیش فرض اصلا تفهیم و تفهم رو انجام میدیم. توی گفتگوی عادی هم همینطوره. الان فرض شما اینه که من یه معانی رو میخوام برای شما اینجا بیان بکنم، و برای اینکه اون معانی رو به ذهن شما منتقل کنم یه الفاظی رو انتخاب میکنم. هر کدوم از شما که درست اون معانی که مورد نظر من بوده بفهمید، به نظر خودتون دیگه تموم شده، دیگه کار درست انجام شده. اگر متوجه نشدید اشتباه کردید. این چیزیه که در واقع پیش‌فرض همه تخاطب‌های ما از جمله در حوزه اصوله. خب نکته دیگری که باز در جلسات قبل بهش اشاره کردیم این بود که بحث اصولی ما درسته که در حوزه الفاظ توجهش به کتاب و سنت، یعنی اصولیا هیچ دغدغه این نداشتن که حالا مثلا رمان ارنست همینگوی، مقصود ارنست همینگوی چی بوده، اصلا برایشون مهم نبوده که مقصودش هر چی میخواد باشه، به اونا ربطی نداشته. اونی که برای اصولی ما مهم بوده این بوده که مقصود خدا و پیغمبر در قرآن و روایات چیه، خدا و معصومین علیهم السلام میخوان چی بگن، این براشون مهم بوده. اما این به این معنا نیست که مباحثی که در حوزه الفاظ اصولی ها مطرح کردن در محدوده الفاظ کتاب و سنته. این نکته رو دقت کنید. همچنان که جلسه قبل عرض کردم، اصولی ها به دنبال مباحثی بودن فراتر از کتاب و سنت، بلکه فراتر از زبان. حتی اونا در محدوده زبان عربی بحث نکردن ضرورتاً، با اینکه زبان کتاب و سنت زبان عربی بوده، ولی بعضی قواعد که اونا دارن تو اصول، بسیاری از قواعد مباحث الفاظ ما اصلا فرازبانیه. اونا میگن امر ظاهر در وجوبه ولو به انگلیسی باشه، ولو در سخن یا انسان عادی باشه، این فرازبانیه. بنابراین در واقع اصولی های ما به تعبیر امروزی ها به دنبال قواعد عمومی تفسیر متن بودن. این نکته ای بود که میخواستیم از این بحث نتیجه گیری کنیم که اصولی ها دنبال یک قواعدی میگشتن که با این قواعد بشه متن رو تفسیر کرد، متن هر چی میخواد باشه. برای همینه باز اینجا بین الهلالین، برای همینه من همیشه به دوستان میگم که شما میخواید در ادامه کار علمیتون در هر زمینه ای تخصص پیدا کنید، میخواید مورخ بشید، میخواید فیلسوف بشید، میخواید متکلم بشید، میخواید مفسر بشید، باید فقه و اصول رو خوب بخونید. و تقریبا ما هیچ متکلم، هیچ فیلسوف و هیچ مورخ و هیچ عارف و هیچ عالم دین قویی در طول تاریخ نداشتیم که فقیه نباشه. و فیلسوف مهم می باشه، متکلم مهم می باشه، مورخ مهم می باشه. چرا؟ ربط نداره تاریخ مستقیماً به فقه، با هم تبادل دارن. حالا تو بحث تبادلات علم و اصول با سایر علوم میگیم، ولی مستقیماً ربطی نداره به اون معنا. اما چرا اینطوریه؟ چون در واقع ما بخشی از دانشی رو که توی تمام علوم اسلامی بهش نیاز هست، به دلایلی تو کار فقه و اصول اون بحث رو تأمین کردیم. چون همه حوزه بر فقه و اصول بوده، اون بحث هایی که تو فقه و اصول شده خیلی جامع الاطراف و عمیق شده و بخشی از این بحث ها اصلا فراتر از فقه و اصولند. یعنی شما وقتی قواعد عمومی تفسیر متن رو یاد بگیری، ولو متن تاریخی باشه، ولو متن فلسفی باشه، این قواعد میتونه تأثیر بگذاره. و همین دلیل طلبه ها در فهم حتی متون عادی، مثلا یه متن عادی رو یه طلبه میخونه، یه طلبه فاضل، البته نه مقصود هر کی که سمیه به طلبه، یک طلبه فاضل وقتی یه متن عادی رو میخونه، نوع فهمش نسبت به متن با آدم های عادی فرق میکنه، چون اون یاد گرفته به صورت ممکنه حالا دقیقاً آگاهانه نباشه، به صورت ناخودآگاه یاد گرفته تحلیل‌هایی رو در حوزه زبان که این تحلیل‌ها به اون کمک می‌کنه که این عبارت رو یه جور دیگه‌ای دقیق‌تر از بقیه بفهمه. اینکه حالا بعضیا میگن ملایی شما معنا می‌کنید عبارت رو، حالا این تعبیر که به طعنه گفته میشه، این بیان نقطه قوتی است که در حوزه وجود داره، که بالاخره یه کاری اینجا میشه که در جاهای دیگه خیلی جاها به این شکل این کار انجام نمیشه. پرانتز بسته. بنابراین بحث اصول فراتر از حتی خود اصول و خود فقه، کارکرد خاصی که در اصول دارن و کارکرد خاص فقه. البته نمیگم همه بحثاشون اینجوریه ها، که حالا بعدن اشاره میکنیم که بعضی جاها ما اشتباه میکنیم، بعضی قواعد اصولی اختصاص دارن به یک محدوده خاص و چون ما توجه نداریم اون قواعد رو در سایر محدوده ها به کار میگیریم. مثلا یکی از مواردش، ببینید بحث حجیت خبر واحد که حالا در جای خودش خواهیم گفت، قبلا هم در دوره های قبل اصول گفتیم، فقط در حوزه اعتباریات که محدوده کار فقهه معنا داره. بحث حجیت خبر واحد در حوزه عقاید، فلسفه، طب، تاریخ، مباحثی که ناظر به واقعیت هستند معنادار نیست. اون بحث فقط مخصوص مباحث اعتباریاته، فقط در دائره تشریعیاته. یعنی ما اونجا نمیتونیم بگیم چون یک خبر واحد صحیح داریم پس این واقعه تاریخی اتفاق افتاده است. اینجوری نمیتونیم بگیم. نمیتونیم بگیم چون یک خبر صحیح داریم پس این ماده حتما چنین اثری رو واقعا دارد. مثلا این معنای حجیت خبر واحد چنین چیزی نیست. چون ما میگیم در بحث اصول هی میگیم خبر واحد حجت، یعنی شما مسئولی بر طبق این خبر عمل کنی ولو مطابق با واقع نباشه. این فقط در احکام معنا داره که حکم ظاهری در اونجا پیدا میشه. پس اینم باید توجه کنیم، یه وقت از اونوری نیفتیدا که حالا همه مباحث اصول تو همه جا قابل تطبیق. ما این نمیخوایم بگیم ما که یه همچین ادعایی هم غلطه. بله شما بفهمید. هم نداره برای منبر خوبه. عرض کنم خدمت شما این نکته رو من گفتم، البته این فرمایش که ایشون فرمودن من جلسه قبل یه اشاره کردم که این بحثی که اصولی ها داشتن، یعنی کشف قواعد عمومی تفسیر متن، نقطه آغاز دانش هرمنوتیک از اینجا بوده. یعنی اولین هرمنوتیکی که، یعنی عالم هرمنوتیکی که بحث هرمنوتیک رو اصلا به وجود آوردن و بنیانگذار هرمنوتیک میدونه، یعنی شلایرماخر، اون از همینجا شروع کرد. او به دنبال قواعد عمومی تفسیر متن بود. البته ببینید هرمنوتیک یه دانش خاصیه که حالا همینی هم که اول کارش با اصولیای ما یکسانه، یعنی اونم به دنبال قواعد عمومی فهم متنه، کارش با اصولیای ما یکی نیستا. همین اولش هم اینا با ما یکی نیستن، چه برسه به آخرش که اصلا یه دنیای دیگری هست. همون اول کار هم اینا با ما یکی نیستن، تفاوت داره نگاهشون. ولی هدف اولین کسی که در واقع هرمنوتیک رو ایجاد کرد همون هدفی بود که اصولیا داشتن. البته اصولیای ما آگاهانه نبود اینجوری که بعد نبود که مثلا اینه یه بحث سازمان یافته ای کرده باشن بیان بگن آقا ما بریم دنبال قواعد عمومی فهم متن. اینجوری نیست، این حرفایی است که ما میزنیم امروز، این اتفاق نیست. ولی وقتی ما به عنوان یک فلسفه علم، به عنوان یه فیلسوف علم، خوب دقت کنی، ما از بیرون که نگاه میکنیم کاری رو که اصولیا کرده، میگیم اینا داشتن قواعد عمومی تفسیر متن رو کشف میکردن، ولی اینکه خودشون ممکنه اصلا چنین بحثی رو بهش توجه نکردن. ولی ما که الان نگاه میکنیم میگیم بله این آقا داره قواعدی رو میگه که با این قواعد میشه هر متنی رو تفسیر کرد. این دنبال این داره میگرده، ممکن حالا خودش هم به این شکل توجه نداشته، چون میدونید اصلا حالا ما اینو بحث کردیم در تاریخ علم و اصول، حتما این جزوه دفتر اول ما تاریخ علم و اصول رو بخونید. ببینید اصلا شکلگیری علم و اصول تاریخیه، یعنی تیکه تیکه یه بحثی مطرح شده، یکی مطرح کرده به یه مناسبتی، یکی دیگه اومده اضافه کرده، یکی دیگه نقد کرده، همینجوری جلو رفته. به همین دلیل ما ادعا کردیم و بر این ادعا اصرار داریم که اصلا چینش مباحث علم و اصول همین متعارف، اصول متعارف، کفایه جلد یک، دو. جلد یک از کجا شروع میشه؟ از تعریف علم و اصول، بعد یهو میره توی وضع، بعد میره تو الفاظ. این ترتیب اصلا ترتیب منطقی نیست، اصلا این بر اساس یک منطق علمیش سامان پیدا نکرده، این ترتیب تاریخیه. یعنی این اومده این بحث کرده، اون یکی اومده یه بحث دیگه کرده، بعدی اومده گفته خب این قبل از این باشه بهتره، بعد همینجوری یه چیزایی چیده شده، شده اصول. تا شیخ انصاری، تا شیخ انصاری اصول عمدش همین جلد اول کفایه، اینجوری که حالا ما بلدی، جلد اول کفایه بوده. اون جلد دوم کفایه تا قبل از شیخ یه چند تا برگی بوده ته علم اصول در مقابل اصل اصول. شیخ اومده اون چند تا برگ رو یه دفعه تبدیل کرده به رسائل. اصولی هم گفته خب اینم جلد دوم اصول. اینطوری شده، نه اینکه حالا این باید دوم خونده بشه اون یکی اول. بسیاری از مباحثی که شما در جلد دوم میخونی مقدمه بر مباحثی که در جلد اول میخونی. مثلا شما واسه چی میری دنبال این که وضع چیه؟ به شما چه مربوط وضع چیه؟ به شما چه مربوط امر ظاهره در چیه؟ این قبل شما باید بگی ظواهر حجته، تا بعد بری بگی خب حالا میخوام بریم دنبال ظواهر بحث کنیم ببینیم امر ظاهره در چیه. ما بدون اینکه اون مقدمات رو در قبلش تنقیح کنیم یهو میریم توی این بحث. البته من هیچ وقت یادم نمیره، من معالم رو که میخوندم با یه نفر که معالم رو قبل از من خونده بود و مثلا اصول فقه هم شاید خونده بود، با او بحث میکردم. بعد با هم که بحث میکردم خب من توضیح میدادم مثلا معالم اینجا چی میگه اینا، یه دفعه با تعجب به من نگاه میکرد، به من میگفت تو اصلا میفهمی اصولی ها چی میخوان بگن؟ گفتم چطور مگه؟ من که از اول تا آخر معالم خوندم هنوز نفهمیدم اصلا اصولیا چی میخوان بگن، این بحثا چه ربطی به هم داره، چی کار میخواد بکنه اصول. چون ما از اول اصلا نمیایم برای طلب تصویر کنیم که اصول چی کار میخواد بکنه. هم اول معالم میایم تعریف میکنیم فقه و اجتهاد و بعد میزنیم به وضع و تعریف علم و اصول یه اشاره و بعد میریم به وضع و میریم تو الفاظ. تو طلبه متوجه نمیشین چیه اینه، چه رفتی داره؟ بله الان شما متوجه میشید بعد از 20 سال انواع کتاب‌های اصولی رو خوندن، معالم، حالا یا الموجز، نمیدونم اصول فقه، نمیدونم وسائل، نمیدونم کفایه، بله بالاخره طلبه یه چیزی میفهمه، بله این اصول دارن یه کاری میکنن دیگه. ولی ما این سامان رو از اول نمیدیم. اینجوری نبوده که ما بیایم بگیم دقیقاً آقا جان علم اصول میخواد مثلا یه همچین چیزی رو برای فقیه تأمین کنه، یه همچین چیزی موضوعش اینه، بعد همینجوری بچینیم جا به جا بیایم جلو. حالا پس ما که نگاه میکنیم به اصول میبینیم اینا دارن تو مباحث الفاظ قواعد عمومی فهم دین، فهم متن رو، نه فهم دین، قواعد عمومی فهم متن رو بحث میکنن، همون جایی که هرمنوتیکا شروع کردن. فوقش بعد توضیح میدم که هرمنوتیکا ولو از اینجا شروع کردن اما اصلا از همون اول با ما زاویه گرفتن، یعنی شلایرماخر هم دیدگاهش با دیدگاه ما تفاوت داره. درسته مشترکات ما با شلایرماخر زیاده نسبت به مشترکات ما با گادامر که مثلا آخر سلسله قرار داره، ولی که اینجوری نیست که حرفای شلایرماخر همون حرفای اصولیای ما باشه، اینطوری نیست. بله حالا شما میتونید اون فرمایش که ایشون فرمود رو بگید، اب نداره، من با اصطلاح که مخالف نیستم. شما بگید علم اصول ما یه نوع هرمنوتیکه، مباحث الفاظ علم اصول ما یه نوع هرمنوتیکه، بله به یک معنایی به مباحث هرمنوتیکی مرتبط میشه. البته هرمنوتیک واقعا خودش راجع به الفاظ مستقیما بحث نمی کنه ها، در واقع راجع به پیش فرضهای استظهار از الفاظ بحث میکنه، که این پیش فرضها رو ما معمولا در علم اصول اصلا بحث نمی کنیم. یعنی اون جایی که هرمنوتیکا بحث میکنن خود اون رو اصلا اصولیای ما مورد بحث قرار نمیدن. بله اصولیهای ما با یک سری مبانی خاص تفسیر میکنن، اون مبانی مطالعهش تو هرمنوتیکه. یعنی اگه امروز بخوایم طبقه بندی کنیم مطالعه اون مبانی تو هرمنوتیک صورت میگیره. بنابراین ما میتونیم اینو بگیم درست هم هست که مثلا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یه سری مبانی خاص هرمنوتیکی داشته، درسته این حرف، مبانی شو داشته. علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه سری مبانی خاص هرمنوتیکی داشته که حالا من تو هر دو موضوع مقاله نوشتم، سخنرانی کردم، تو کنفرانس های علمی مقالاتم هم منتشر شده هست تو اینترنت، شما میتونید با یه جستجو پیدا کنید. این معنادار هست که امام مثلا یا علامه رضوان الله علیه ما اینا یه مبانی خاص هرمنوتیکی داشتن، ولی اینکه خودشون مستقیما بحث هرمنوتیک رو مطرح کرده باشن یا ما بگیم امر ظاهر در وجوبه، نهی ظاهر در حرمته، نمیدونم الفاظ عموم، الفاظ نمیدونم مفاهیم، این حرفا، اینا بحث هرمنوتیکه. نه، هرمنوتیکا اصلا معمولا به اینجور بحثا نمیپردازن. اونجا شما نمیبینید که مثلا شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر و حالا بعدیا ریکور غیره اینا آمده باشن بگن امر ظاهر در چیه، نهی ظاهر در چیه، جمله وصفیه مفهوم داره، نه اصلا اینا بحثا نمیکنن. خیلی چنین چیزی شما نمیبینید تو اونا، چون اونا در واقع مبانی تفسیر متن رو بحث میکنن، به خودش رو، مثلا به خود تفسیر متن مستقیما کار نداره. یه نکته دیگه هم حالا بگم، امروز زیاد بین الهلالین اشاره کردم. ببینید این بحث رو من مجبورم الانم یک مقدار تکرار شد، یک مقدار تکرار میکنم. البته جلسه قبل گفتم دوستان مطالعه کنند، ولی خب چون احتمال دادم که خدایی نکرده دوستان ناپرهیزی نمی کنند که بی خودی مطالعه کنند وقتشون تلف بشه، این همه کار مهمتر پنجشنبه جمعه دارند که بخوان بپردازن بهش، حالا برسن به مطالعه. چون به طلبه میگه آقا جان چرا نیومدی درس، میگه کار داشتم. یعنی درس وقتی میاد که بیکار باشه دیگه، برای اینکه حوصله‌اش سر نره، تو حیات مدرسه چرخ نزنه، یه سری هم میاد درس. گفتیم برای اینکه چیز نشه ما مجبوریم بخشیشو یکی از آقایون بزرگان خدا رحمتش کنه، یکی از رفقا میرفت درسش. من به ایشون گفتم آقا تو حوصلت سر نمیره درس این بزرگوار میری؟ ایشون اینقدر شمرده شمرده میگفت که من اصلا نمیتونستم تحمل کنم واقعا، خدا رحمتشون کنه. بعد گفت آقا جان ایشون اینجوری که میگه آهسته آهسته تکرارم میکنه، من هم پیش مطالعه میکنم، هم مطالعه میکنم، هم مباحثه، هر ستاشو سر درس ایشون دارم انجام میدم، دیگه نیاز ندارم نه به پیش مطالعه، نه به مطالعه، نه به مباحثه. میگفت درس ایشون خوب میشینه. حالا ما سعی میکنیم یه جوری باشه که رفقا یه وقتایی، البته شوخی میکنیم ما شما که حتما همتون اهل پیش مطالعه و مباحثه و حتی فکر کردن راجع به این مباحث و اینا هستید، ولی ما برای اینکه یه کمی خستگی تو در بره شوخی میکنیم. بله، اگر حالا من این نکته رو عرض کنم، چون مطالعه اگر اینو بخواید، نه حالا اون مطالعه که من گفتم یه چیز خاص رو گفتم، خوب دقت کنید، من الان به دو رفقا پیشنهاد نمی کنم که هر چیزی تو اینترنت یه کلمه هرمنوتیک توش هست برید مطالعه کنید، این کار رو اصلا نکنید. نه، فقط شما این کاری که من میگم بکنید، شما فقط جزوه درسی رو که بهتون دادیم دفتر ششم اینو مطالعه کنید و کتاب مبانی کلامی اجتهاد این بخشا رو، همین فعلا. چون شما الان اگر برید کتابای مختلف مطالعه کنید، خیلی از این چیزایی که تو فارسی نوشتن که اینا مثل از قاص احلام میمونه، یعنی اصلا این نویسنده نه خودش میفهمیده هرمنوتیک چیه، نه میفهمیده اصلا اینا چی میگن، همینجوری مثل یه کسی که تو خواب را میره یه چیزایی گفته. من این که میگم ان علمن میگم، یعنی این اصلا بسیاری از این حرفا که میزنن راجع به هرمنوتیک یه چیزایی شنیدن، حتی اونایی که خیلی ادعا دارن دا یه چیزایی شنیدن، حتی بعضیشون کتاب نوشتن خیلی هم چیز. من به یکی از رفقا میگفتم، گفتم واقعا این که این کتابو برش نوشته تو دیدیش؟ گفتم من ندیدم این آقا رو. گفتم تو یه وقت میبینیش؟ اون میدیدش. گفتم تو میبینیش بهش بگو فلانی گفت. جان مادرت، کجا این حرفا رو تو پیدا کردی؟ ما که منابع هرمنوتیک رو زیر رو کردیم، اینا رو تو از کجا در آوردی؟ از قوطی کدوم عطاری در آوردی؟ بعضی از این حرفا اینجوریه، یعنی اصلا خود اونا مترجمین، اصلا این مترجمین ما تو اینو نمیفهمن این چی میگه، که یه سری الفاظ براشون. برای همینه من برای اینکه بفهمم این چی میگه مترجم، باید برم انگلیسیشو بخونم، باید کلی گشتم متن انگلیسیشو پیدا کنم بفهمم این چی میگه. از این من فارسی دیگه نمیفهم چی میگه، چون این تک تک کلمات رو رفته توی کتاب لغت دیده این لغت اینی میگه، این لغت اینه، اینم اینه، این کنار هم گذاشته. بعد به قول یکی از این شاگردای ما اون زمانی که مبانی کلامی اجتهاد میگفتیم، میگفت آها ما هرچی کتابای اینا رو میخونیم فارسیه، تک تک کلماتش هم ما میفهمیم، ولی اصلا ترکیب جمله رو ما نمیفهمیم، هرچی میخونیم مثلا چی میگه. گفت آقا مشکلش اینه، ببینید مثلا یه کلمه انگلیسی 5 تا معنا داره، این رفته نگاه کرده گفت خب مثلا از همه بهتر اینه دیگه، بعد یه کلمه دیگه همینطور، یه کلمه دیگه یه چیزی درست کرده اصلا خودش نمیفهمه چی میگه. حتی الان تو تلویزیون گاهی از اوقات فیلمای خارجی که میدن یه جملاتی میگه، من به بچه‌ها تو خونه میگم این اصل انگلیسیش این بوده، معناش هم اینه، اون مترجم اصلا نفهمیده این چی میگه، فقط الفاظش رو. مثل همین ترجمه هایی که ما میکنیم، مثلا میگیم که زمین نخوری، لا تأکل الارض، نمیدونم موش نخورده، لا تأکل کالفأره، از این حرفا میمونه. این عرب چیزمه، چی میگی تو از زمین نخوری؟ یا چی میخوام باز زمین رو بخورم؟ تو چی میفهمی شما چی میگی؟ این برای همین شما به این کتابا مراجعه نکنید. البته این جمله که میگم فقط برای اینکه یه کمی اعتماد کنید این جمله رو میگم، اما خدایی نکرده مقصود دیگه ندارم. این کتاب مبانی کلامی اجتهاد رو من دادم به آقای دکتر رضا داوری، رئیس فرهنگستان، که از رفقای قدیمی منه. گفتم آقا شما هایدگر کار کردی، من یه فصل راجع به هایدگر تو این کتاب نوشتم، شما این فصل منو بخون نقد کن. ایشون یه هفته نشد به من زنگ زد، گفت فلانی دختر من در امریکا پیش آقای دکتر نصر داره دکترا میگیره، این کتابو که من دیدم این چیزیه که خوراک دکترای اونه، اون رسالش از توی میتونه دراره. من اینو دادم به دخترم، برد یه کتاب دیگه به من بدی، یه نسخه دیگه به من بدی. گفتم باشه میدم برات آقای دکتر، به شرط اینکه حاشیه بزنی به من بدی. بعد گفت من حاشیه بزنم بدم، یکی دیگه میخوام بازم ها. گفتم باشه یکی دیگه باز بهت میدم بعد از اینکه حاشیه زد. ایشون خوند داد به من، دیدم حاشیه زده، به 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 چقدر عالیه. گفتم این چیه بر من نوشتی؟ بعد این آقای هست، آقای دکتر مجتهد، استاد دانشگاه تهران، پیرمرد و استاد فلسفه. آقای داوری بود و من و ایشون یه جلسه ای داشتیم. آقای داوری برگشت به ایشون گفت، گفت آقا من کتاب ایشون رو خوندم، این کتابایی که ایشون استفاده کرده در مباحثش، کتابای انگلیسی و اینا، گفت من اون کتابا رو خوندم. ایشون گفت، آقای داوری گفت من اون کتابا رو خوندم. گفت نویسنده های اون کتابا اونطوری که به خوبی اونی که ایشون گفته مطلب اونا رو توضیح نداده. گفت من مطلب اونا رو وقتی فهمیدم که کتاب ایشون رو خوندم. گفت من قبلش کتابای اونا رو خونده بودم. بعد به من میگفت، گفت شما اینا رو تو حوزه کجا یاد میگیری؟ گفت اینا رو ما که توی اروپا درس خوندیم نمیفهمیم، شما چجوری اینا رو تو حوزه یاد میگیری؟ گفتم خب بالاخره ما تو حوزه یه چیزایی یاد میگیریم که گاهی وقتا به درد بعضی چیزا میخوره. حالا اونی که من به رفقا تاکید میکنم اینه که حتما این حداقل جزوه درس رو بخونی. اگر حال و حوصله داشتیدم کتاب مبانی کلامی اجتهاد این بحثا رو بخونی. البته اگه بعضی جاهاش به نظرتون یه کمی نامفهوم بود، نگران نشید، انشالله مفهوم میشه. و این نکته رو توجه کنید، ببینید الان اشاره کردم تو اصول شما یه بار معالم خوندی، یه بار اصول فقه خوندی، یه بار رسائل خوندی، یه بار کفایه خوندی، میای درس خارج، هنوز بعضی از مسائل اصول شاید برای یه نفر طلبه‌ای که میاد قشنگ روشن نباشه. بنابراین نگران نشید که حالا اولین برخوردی که مثلا با یک مبحث اینطوری دارید، حالا بعضی از رفقا تو این زمینه مطالعه کردن، از قبل اطلاعات دارن، اون فهم کنه. ولی اونایی که بار اولشونه نگران نشن، ان شاءالله ما این بحثا رو طوری میگیم که کاملا مسلط بشید بر اون قسمتیش که به ما مربوطه، نه کل مباحث هرمنوتیک. ما به کل مباحث هرمنوتیک کار نداریم، یه خط خاصی رو که به بحث ما مربوط میشه ما فقط کار داریم، والا بقیه بحثا خیلی چیزای دیگه دارن که اونا به ما ارتباطی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.